با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشانه راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رودولف زیگر، محقق و نویسنده آلمانی میگوید:
در صدر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از دانشمندان بی‌نظیر اسلام بود. علی علیه السلام در کشورهای دیگر به خصوص در ایران به خوبی شناخته میشد، در حالی که مردی جوان به شمار می آمد و کمتر اتفاق می افتاد که یک دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خیش معروفیت و احترام پیدا کند.
سیاهان یا علی من ز ازل تا به ابد زان و چشم منتظر یک نگهان یا علی روشن و گرم از نظر لطف توست شامگهم صبحگهم یا علی من ز ازل تا به ابد زان و چشم منتظر یک نگهم یا علی تیغ تو را بوسه دهم پا نکشم سر به نهم تیغ تو را بوسه دهم و از خمک پا نکشم سر به نهم یا سر کوی توست پادشاهم پادشاهم یا علی نام تو نقش است چو بر روی من شیفته روی من هم یا علی بسته دردم به حریم حرم راه بده تا برم یا علی
یا علی
یا علی
عزیزان. در ابتدای برنامه با حکمت 35 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 35 نهج البلاغه می فرمایند: کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. و بیان کردیم که یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. البته دوستان، این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخن حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به اعتبار اجتماعی و هم به سلامت دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره مبارکه طه خداوند به فرستادگانش حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام در مواجهه با فرعون می‌فرماید: با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید.
Thank you.
دوستان، این که به موسی و هارون امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درستی انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه به رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علیه السلام در این سخن پر حکمت می فرماید: کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کاری کرده که مردم علیهش حرف هایی بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست. به عبارتی خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یکی شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد امین و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیم می دارم. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بر ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، دیبورا لاینز در این دیدار که مکان آن مشخص نیست گفت که کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان بسیار ضروری و حیاتی است. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرد که بیش از 90% از مردم افغانستان با غذای کافی دسترسی ندارند. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان همچنین به اعضای کابینه موقت طالبان اشاره کرد و افزود که در افغانستان دولتی باید روی کار آید که فراگیر، همه شمول و عدالت محور و مورد تایید مجامع بین المللی و کشورهای جهان باشد. طالبان چند روز پس از تسلط بر کابل وعده داد که دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان شامل بر ازبک ها، تاجیک ها و هزاره ها در این کشور تشکیل می دهند، اما پس از معرفی کابینه این گروه مشخص شد که طالبان به وعده های خود پایبند نبودند و اغلب اعضای کابینه از یک قوم خاص انتخاب شدند که همین موضوع انتقاد مخالفان داخلی افغانستان منطقوی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه طالبان از ارسال کمک‌های بشردوستانه کشورها و مجامع بین‌المللی به مردم افغانستان استقبال کرد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان در راستای گسترش روابط با حکومت طالبان گام بردارند و با کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند. این در حالی است که آمریکا سرانجام تحت فشار مجامع بین‌المللی بخشی از تحریم‌های طالبان را لغو کرد. در پی هشدار سازمان ملل، یونیسف و برنامه جهانی غذا مبنی بر این که بیش از 90% از مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند، وزارت خزانه داری آمریکا تحت فشار این نهادها و منزوی نشدن واشنگتن اعلام کرد که سازمان‌های بین‌المللی می توانند به افغانستان مواد غذایی و دارویی ارسال کنند. سومین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان وارد میدان هوایی کابل پایتخت این کشور شد. با گزارش خبرنگار ایران پرس، سومین محموله کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان با وزن 15 تن مواد غذایی روز یکشنبه با یک فروند طیاره در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. پیش از این هم دومین محموله کمک های بشر دوستانه ایران برای ملت افغانستان حدود 22 تن اقلام پزشکی و مواد غذایی مانند آرد، روغن و برنج روز شنبه به افغانستان ارسال شد. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که همچنان در کنار ملت افغانستان است و همچنین از هیچ کمکی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دریغ نخواهد کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و دولت جمهوری آذربایجان است و از پیروزی این کشور خوشحال می شود. سید عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ترند نیوز گفت که ایران در دو جنگ اول و دوم قره‌باغ در کنار دولت و مردم جمهوری آذربایجان قرار گرفت و این وضعیت همچنان ادامه دارد. موسوی افزود، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران موضعی مبتنی بر حقیقت و عدالت نشان دادند و همه مقام‌های ایرانی این موضع را اجرا کردند. بر این اساس بسیار خوشحالیم که به اولین سالگرد پیروزی بزرگ جمهوری آذربایجان نزدیک می‌شویم. سفیر ایران در باکو گفت که ایران در شادی مردم این کشور سهیم است، زیرا جمهوری آذربایجان پس از 30 سال رنج حق قانونی خود را برای تمامیت ارضی به دست آورده است. موسوی با تأکید بر این که سیاست خارجی ایران بر اساس چند اصل است که مخالف هر گونه اشغال و تجزیه طلبی است تصریح کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته با وضوح اعلام کردند که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان باید حفظ و تمام سرزمین‌های اشغالی توسط ارمنستان باید به جمهوری آذربایجان بازگردانده شود. چندی قبل الهام علیوف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، که برای افتتاح پادگانی در ولسوالی آزاد شده جبرائیل در مرز با ایران حضور داشت، بر مودت و دوستی بین باکو و تهران تاکید کرد. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در این باره گفت که مرز جمهوری آذربایجان و ایران مرز دوستی است و حفاظت از این مرز برای توسعه روابط با ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که شهدای مقاومت تاکید میکنند کرانه باختری کانون مقاومت فزاینده است. با گزارش خبرگزاری شهاب، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، امروز یکشنبه با اشاره به شهادت 5 فلسطینی در قدس اشغالی و کرانه باختری، چنین اوضاعی را طبیعی و نشانه تقابل با اشغالگران جنایتکار توصیف کرد و گفت که مقاومت هزینه‌هایی دارد و این خونها بخشی از آن است. بدران تصریح کرد رژیم اشغالگر در کنانه باختری به خوبی می داند با شرایط سخت انقلابی مواجه شده و کنانه باختری نقطه ضعف آن است و هر گونه اقدام مقاومتی در این منطقه بر امنیت و عرصه های نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر تأثیر می گذارد. عضو حماس گفت که مسئله اصلی مسئله وطن و اشغالگری است و ما در گروه های مقاومت هدف مشخصی داریم و آن مقاومت در برابر اشغالگران است. منابع سوری از کشته شدن 3 فرد ملکی در جریان عملیات هیبرن نیروی اشغالگر آمریکایی در روستای اشهین در حومه دیروزور سوریه خبر داد. عذرخواهی میکنم، منابع سوری از کشته شدن 3 فرد ملکی در جریان عملیات هیبرن نیروهای اشغالگر آمریکایی در روستای اشهین در حومه دیروزور سوریه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بامداد امروز یکشنبه گروهی از کماندوهای وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی با بالگرد عملیات هلیبورن در قریه اشهیل حومه دیروزور شرقی انجام داده و همزمان شروع به تیراندازی گسترده به سمت منازل و اراضی زراعی کردند که باعث کشته شدن 3 نفر شد. پنجشنبه گذشته نیز نیروهای دموکراتیک کرد سوریه قصد تحت حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا تعدادی از افراد ملکی را پس از محاصره ساختمانهای مسکونی در 2 قریه بسیتین و الجاسمی در دیروزور ربوده و به مکان نامعلومی با خود بردند. و برخی رسانه‌های مطرح جهان با ارج نهادن به فداکاری نوجوان 15 ساله ایرانی برای نجات 2 زن از میانه شعله‌های آتش به قیمت از دست دادن جان خیش او را قهرمان کوچک ایران نامیدند. با گزارش شبکه بی اف ام تیوی فرانسه، علی لندی نوجوان فداکار 15 ساله ایرانی پس از نجات 2 زن در میان شعله های آتش جان خود را در اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی از دست داد. با گزارش این رسانه فرانسوی، کاربران ایرانی شجاعت یک قهرمان واقعی را ستودند. عکسی از این نوجوان فداکار با لبخند در صفحات اول اکثر روزنامه‌های ایران منتشر شده است. با گزارش این رسانه فرانسوی، طی تماسی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با خانواده این نوجوان فداکار ایرانی مراتب تسلیت و همدردی ابلاغ شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش های خبری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در 100 مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این 2 ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به 2 بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادند. البته برای اینکه بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن، یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکلهای گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اونچه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
دوستان عزیز و گرامی، در شب اربعین حسینی قرار داریم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این مناسبت به همه شما عزیزان. امیدواریم که عزاداری ها و سوگواری های شما عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آقا تو دلم دریای غم، آقا تو دلم دریای غم، سرمایه من چشم ترم، هر جا که میرم
آقا تو دلم،
آقا تو دلم دریای غم، آقا تو دلم
دریای غم،
سرمایه من چشم ترم، هر جا که میرم حرف حرمه، اگه میبینی که بیتابم برای حرم اربابم، به هوای تو نمیخوابم اربابم، اربابم حسین، وای حسین، وای حسین، اربابم اربابم از دل غم تو بیرون.
میره از دل غم تو بیرون نمیره اسمت که میاد گریم میگیره نوکر بدونه هر باب میمیره کسی که دل به تو میبازه کسی که دل به تو میبازه خدا بهش نگاه میندازه مجلس روز آدم سازه اربابم اربابم حسین وا حسین وا مولای سرا شوق بدمی مولای سرا شوق بدمی حتى انتثرا عقد الكلم يا ليت أرى نور الحرم على مراكب دمعاتي على مراكب حملت معي آهاتي أتيت أبث حسراتي وشوقي حسين آهين حسين آهين حسين آهين حسين مولاي وما اسم الذكرى نحياك كما
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در یک شنبه در خدمت شما خوبان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام می دادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن تکرار برنامه بربال اندیشه رو شنونده خواهید بود. گلبرگ رو هم داریم امشب. برنامه همسفران تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت نیز همکاران ما آماده کردند که تقدیم حضور همراهان همیشگی این برنامه می‌گردد. ویژه برنامه اربعین حسینی نیز امشب تقدیم حضور علاقه‌مندان خودش خواهد شد. انشاءالله که عزاداری‌ها و سوگواری‌هایتان قبول باشد. پایان بخش برنامه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی ایران امروز است که امشب شنونده آن خواهید بود.
ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری همایشی محافل تجاری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه. برگزاری 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه. و امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. دوشنبه 20 سفر سال 1443 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی، اربعین یا 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانی با وفای ایشان در صحرای کربلا است. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلا معلا می رساندند. بر اساس آمار رسمی منابع عراقی بیش از 18 میلیون زائر از 80 کشور جهان از جمله بیش از 3 میلیون ایرانی در سال 2019 در پیاده روی اربعین حسینی که بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی و معنوی در جهان شرکت کردند. اما این سال زائران خارجی اربعین حسینی با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا با جز تعداد اندک به عراق سفر نکردند و پیاده روی اربعین با حضور زائران عراقی و تعداد محدود از زائران دیگر کشورها برپا شده است. مردم ایران که از توفیق پیاده روی اربعین حسینی جا ماندند همزمان با اربعین شهادت حضرت امام ابو عبدالله الحسن علیه السلام و یاران با وفای ایشان در سراسر ایران در خانه های خود زیارت اربعین را قرائت میکنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدین اربعین حسینی علیه السلام را و دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آزادی خواهان جهان تسلیت میگوید. با مناسبت اربعین حسینی شاهد حضور میلیونی زائران در بیت الحرمین و خیابان‌های اطراف کربلا هستیم. زائران با شور و شوق زیاد خود را به بین الحرمین رساندند. همکارمان مهرداد بیرانوند از کربلای عراق گزارش می‌دهد.
کاروان عشاق با طی کردن مسیرهای مختلف لحظه به لحظه به منزل مقصود نزدیکتر می‌شود. در سرتاسر این مسیر هر جا را که بنگری جلوه‌ای با شکوه است که می شود درباره‌اش ساعت‌ها سخن گفت. بالحجل ما يتوصل اشهد لا متخيب الظن. از خادمین موکب خود را با تصاویری از شهدای بزرگ اسلام آذین کرده بودند.
شهدا همیشه در تاریخ جاودانه بودند. اینان ادامه دهنده مسیر ابا عبدالله هستند،
رفیقانی که تا آخرین لحظه عمرشان دست از راه ابا عبدالله بر نداشتند.
رفیقانی تا به ابد، این عنوانی بود که امسال با اون موکبم را تزیین کردم. این شهدا فخر اسلام و مسلمین هستند.
موکبداران و زائران اربعین نه تنها یاد و نام این شهدا را در پیاده روی اربعین گرامی داشتند که با نمایش گذاشتن تصاویرشان نشان دادن قدردان جانفشانی های آنها هستند.
شهید قاسم سلیمان رضوان الله علیه،
شهید حاج قاسم و ابو مهدی رضوان الله تعالی علیهم نه تنها که در راه امام حسین پیش رفتند و شهید شدند، بلکه با خون پاکشان کاری کردند که این مسیر امروز ادامه پیدا کند.
اسم موکب را مزین به نام شهدا کردم تا من هم در مسیر آنها باشم. اگر ما افتخار خدمت به زائران حضرت حسین علیه السلام را پیدا کردیم، به برکت امنیتی است که به خون آنها حاصل شده است.
شهدا علی طریق الحسین، این مفهوم را موکبداران اربعین خوب فهمیدند که چه خونها داده شده تا امنیت زوار ابا عبدالله امروز تامین باشد و در بهترین حالت ممکن زائران از اقصی نقاط عراق خودشان را به کربلای معلا می‌رسانند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر پیاده روی زائران اربعین.
خیلی عظیمی جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی در لبنان سالهای گذشته از شهرهای مختلف خود را با پای پیاده به حرم دخت گرامی امام حسین علیه السلام در بعلبک در شرق لبنان می‌رساندند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عظیم‌زاده از لبنان.
بیرقت دل میبرد، هوایی میشوم، میگردم، اما ساحل عشق همین جاست، کنار دلدادگان تو. گوشه ای از وسعت جاذبه حسینی را جورج صلیبا، اسقف اعظم مسیحی ارتدوکس سریانی، این گونه بازگو میکند.
لذکر الامام الحسین،
یاد امام حسین و فاجعه عاشورا تنها محدود به مکان و زمان خاصی نیست. آزادگی و از خودگذشتگی در راه خدا پیام جهان شمول قیام عاشورا است.
حسن، 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 حسن. سر می‌گردانم به کمی دورتر از بیروت، به یاد عشق پیمایی اربعین حسینی در 2 سال قبل از جای جای لبنان به سمت حرم حضرت سید خوله علیها السلام.
مولای حسین، 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 حسین.
ام سلمان مادر 2 شهید برای من میگوید
نحن محرومی من احیاء،
ما از احیای اربعین شاید به ظاهر محروم باشیم، اما کنار حرم حضرت سید خوله دختر امام حسین علیه السلام دعا میکنیم تا سیره حسینی ما را به آزادی قدس شریف برساند.
لموفق نزور الاربعین لموفق
و ماندگاری پیام سار الله از بطن فلسفه قیام عاشوراست.
به یاد امام حسین علیه السلام شهدا و اسرای کربلا به اینجا آمده ایم. عزاداران کمی موفق به زیارت حرم سید خوله شدند. حضور امسال به تعداد نیست، به دلهای عاشقان است.
به راحت خیره می شوم به سوی گنبد دردانت. عاشقانت می گویند رسیدن به حرمهای مطهر نشانه است، اما دلدادگی واقعی حرکت همیشگی در مسیر توست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت سید خوله سلام الله علیها، بعلبک، شرق لبنان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همایش محفل‌های تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه با مشارکت تعداد زیادی از بازرگانان دو کشور برگزار شد. این همایش به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. این رویداد در چارچوب ماموریت تجاری ساخت ازبکستان توسط بازرگان سرمایه تاجیکستان و آژانس ترویج صادرات وابسته با وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان سازماندهی و برگزار گردید. هیئت ازبکستانی در این همایش شامل 40 شرکت تولید کننده صنایع نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهرات، داروسازی، محصولات ساختمانی و مبلمان. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، حجم تجارت جانبه این کشور و ازبکستان در 8 ماه امسال حدود 277 میلیون دلار اعلام شده که نسبت به زمان مانند سال قبل 27% بیشتر بوده است. در چارچوب نمایش اطلاعات لازم در مورد فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان، طرح‌ها و اقدامات در راستای حمایت از کسب و کار و همچنین ترجیحات و امتیازهایی که از سوی دولت این کشور پیشنهاد شده در اختیار نمایندگان کسب و کار ازبکستان قرار داده شد. در این نشست دیدارهای دو جانبه و حضوری بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان نیز انجام شد. انتظار می رود که نتیجه این دیدارها و جذب سرمایه گذاری های ازبکستان در اقتصاد تاجیکستان، ایجاد شرکت های مشترک در مناطق آزاد تجاری تاجیکستان یاری خواهد رساند. همچنین در محلی کاخ باربد شهر دوشنبه در چارچوب همایش ساخت ازبکستان نمایشگاه محصولات تولید کنندگان ازبکستانی برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات 14 شرکت صنایع مختلف از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، مسائل ساختمانی، بافندگی و پوشاک، لوازم و کفش‌های چرمی برای مصارف مختلف، محصولات ابریشمی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، مبلمان، لوازم بهداشتی و جواهرات در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده شده است. مراسم 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه برگزار شد. این مراسم با تلاش کنسولگری تاجیکستان با حضور 100 مهمان در استانبول ترکیه برگزار شد. در این مراسم مراد سعیدزاده سرکنسول تاجیکستان در استانبول 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به حاضران تبریک گفت. در مورد دستاوردهای این کشور در طول 30 سال صحبت کرد. در این جشن از طرف کنسولگری تاجیکستان در استانبول با جهانگیر فکریم ساچی اوغلو رئیس شورای تجاری تاجیکستان و ترکیه و عظم بازکوت کورک معاون شهردار استانبول لوح سپاس نیز تقدیم شد. وزیر دادگستری ایران از امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خبر داد. حسین رحیمی درباره معاهده امضا شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان گفت: ما مرادت زده با تاجیکستان داریم. افرادی ممکن است برای مسافرت در تحصیل به این کشور سفر کنند یا فعالان اقتصادی هستند، ممکن است به هر دلیل دچار مشکل قضایی و محکوم شوند. وزیر دادگستری ایران ادامه داد: همین مشکل ممکن است برای ادبای تاجیک در ایران نیز پیش آید. حسین رحیمی گفت: موافقتنامه‌ای که امضا شد در این راستا میباشد که بتوان محکومان قضایی دو کشور را با یکدیگر تبادل کرد. طالبان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد و هشدار داد. معاون اول نخست وزیر حکومت طالبان در افغانستان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرد و به دوشنبه هشدار داد. ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، ولی هر عملی با عکس العمل روبرو خواهد شد. با این حال این مقام طالبان درباره نوع مداخله تاجیکستان در امور داخلی افغانستان و واکنش طالبان به آن توضیح نداده است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ طالبان در پیام توییتری اعلام کرد که به منظور تامین امنیت در مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان هزاران نفر از نیروهای ویژه این گروه در ولایت تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان مستقر شدند. و هدف از این اقدام را مقابله با هر نوع عوامل و تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان عنوان کرده است. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های مستقل خبری قبلا درباره دیدار تعداد از مقامات دولت پیشین افغانستان با مسئولان حکومت تاجیکستان در دوشنبه مطلب‌های را منتشر کردند. تاجیکستان بارها با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت خیش از جبهه مقاومت ولایت پنشیر در برابر طالبان را اعلام کرده است. دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. تفاهم نامه میان دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان در چارچوب نشست داستان‌های جامعه همسود در پایتخت قزاقستان امضا شد. در این نشست داستان‌های کلی ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. در این جلسه داستان‌های کلی کشورهای جامعه همسود در مورد تجربه‌های کاری اجرای برنامه بین‌المللی کشورهای برای سال‌های 2019-2022 و همچنین برنامه همکاری در مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته، اینچنین استفاده از فناوری اطلاعاتی تروریسم و ظهور جهت‌های مختلف خشونت آمیز افرادگرایی گفتگو کرد. همچنین تقویت امنیت مرزی در کشورهای عضو جامعه همسود، بهبودی همکاری در زمینه مبارزه با فساد، حفاظت از حقوق و آزادی‌های بشری و مدنی از دیگر موضوعهایی بود که در این نشست بررسی شد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در این اجلاس با توجه به بحران افغانستان در مورد مقابله با گروه داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در آسیای مرکزی سخنرانی کرد. و همچنین در نورسلطان پایتخت قزاقستان با دادستان‌های کلی قزاقستان و ازبکستان هم دیدار و گفتگو کرد. در دیدار رئیسان ولایت‌های سوخت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان اختلافات اخیر مرزی، اینچنین موردی لطوکوب شدن دانش آموزان دو کشور و ضرورت پایان دادن به این اختلافات بررسی شد. رجبای احمدزاده و عبدالکریم اولیمبایف به همراه رئیسان ناحیه های اسفره و بادکن و لیلک و با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی محلی درباره حادثه های اخیر لطوکوب شدن دانش آموزان تاجیک از سوی قرغیز ها و بازداشت دو دانش آموز قرغیز از سوی مزبوران ناحیه اسفره بحث و تبادله نظر کردند. بر اساس توافق دو جانبه دو دانش آموز بازداشت شده قرغیز از سوی تاجیک‌ها آزاد شده است. اما اخیراً گزارش رسیده است که یک ماشینی باری ادبای تاجیکستان در مرز ناحیه اسفره و بادکن از سوی قرغیز‌ها مورد پرتاب سنگ قرار گرفته و خسارات به این ماشین وارد شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که تنها بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر آن توافق شده و هر از چند گاه درگیری ها و تنش ها میان ساکنان مناطق مرزی دو کشور بر سر استفاده از راه ها، چراگاه ها و منابع آب رخ می دهد. ساکنان ناحیه لخش در شرق تاجیکستان فعالیت زیادی را برای تزریق واکسن انجام دادند. با گزارش پویش مردم واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ناحیه لخش با مشارکت کارکنان مرکزی امنی تزریق واکسن در این ناحیه در حال اجراست. واکسیناسیون علیه کووید 19 از ماه می با دریافت 1184 دوز واکسن استرازنیکا در این ناحیه آغاز شده است. حلیم شریف مدیر مرکز بهداشتی ناحیه لخش گفت که در مرحله اول کادر درمان و معلمان ناحیه واکسن میشن و افزود در ماه های ایول و آگوست نیز 16440 دوز واکسن مدرنا و 15000 دوز واکسن سینوواک به مسئولان بهداشتی ناحیه تحویل داده شد. وزارت داخله روسیه در حال تدوین قانون جدید مهاجرت است که از سال 2024 در این کشور اجرایی می شود. کریل جرنوف معاون رئیس اداره مهاجرت روسیه گفت قانون جدید مهاجرت روسیه مسائل مربوط به ورود، اقامت و اشتغال کارگران مهاجر را بازنگری میکند و گفته وی این سند در سال 2024 اجرای خواهد شد و اصرار کرد در حال تدوین قانون جدید هستیم که قوانین مهاجرت را اساساً تغییر خواهد داد و بیان کرد ارائه خدمات درمانی به کارگران مهاجر در قالب بیمه اجباری درمانی و گرفتن روادید پزشکی از جمله مواردهای مباشر در این قانون به طور ویژه به آن توجه شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمایی معاصر ایران در بزرگترین سینمای یروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود. همکارمان جورج ابراهیمی در این زمینه از یروان گزارش می دهد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمای معاصر ایران در بزرگترین سینمای ایروان برگزار می شود. اقدام مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مرکز ملی سینمای ارمنستان.
ما امیدواریم که با حمایت نهادهای مربوطه هم در ایران و هم در ارمنستان بتونیم در واقع تعداد بیشتری از فیلم‌های ایرانی رو چه در شبکه‌های تلویزیونی و چه در برنامه‌های شبیه روزهای سینما و هفته فیلم پخش کنیم.
فیلم بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در اولین روز این اقدام فرهنگی به نمایش درآمد که با استقبال خوبی روبرو شد.
آرامین مشاکوی
فیلم‌هایی که اکران شدند اعجاب انگیزند. در این فیلم‌ها فداکاری رزمندگان ایرانی به شکل بسیار زیبا و تأثیرپذیری به نمایش گذاشته می‌شوند.
فیلم ویلایا از دیگر آثاری است که در چارچوب این برنامه به نمایش درآمد.
خوشحالم از اینکه مرکز ملی سینمای ارمنستان اولین همکاری خود را با مرکز فرهنگی ایران با نمایش فیلم‌های مربوط به هفته دفاع مقدس ایران آغاز می‌کند. این فیلم‌ها عشق به میهن را در میان جوانان ترویج می‌کنند.
مرکز سینمای ملی ارمنستان قصد دارد تا در آینده در جهت معرفی هرچه بیشتر فیلم‌های ایرانی به مخاطبان ارمنستانی تلاش بیشتری کند. نمایش فیلم‌های ایرانی در ایروان به مناسبت هفته دفاع مقدس نه تنها فرصتی است برای معرفی فیلم‌های موفق ایرانی به مخاطبان ارمنستانی، بلکه در چارچوب این اقدام فرهنگی مخاطب ارمنی با ایثار و فداکاری رزمندگان کشورمون آشنا میشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه با اختصاصی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع بحران آب مشکل جدی کشورهای آسیای مرکزی در آینده را بررسی کرده است.
تغییرابی اقلیم سال به سال به یکی از مسئله های گلوبالی زمان معاصر تبدیل یافته، آن سببی در تمام گوشه و کنار جهان به عمل آمدن آفتهای طبیعی از قبیل با سرعت آبشوی پریخها، آبخیزی به سابقه، طوفان و گردبادهای هلاکتبار، فرامدن سیل و یرچ، خشکسالی بنابر بارشات کم و دیگر ظهورات فلاکتبار گردیده. با ذخیره های آبی و طبیعی، سالمی جامعه و امنیت آذوقواری دولت ها تأثیری منفی می رساند. به اندیشه اقلیم شناسان، یکی از سبب های اساسی تغییریابی اقلیم در جهان به افزایش پرتاب های گازهای گلخانه‌ای مربوط بوده. این عامل سبب گرمشوی حرارت هوا در کره زمین گشته، باعث با سرعت آب شدنی پریخ ها می شود. تحلیل و پژوهش اقلیم شناسان ثابت نموده که سال به سال با سبب تأثیر ادامه دیگرگونشوی اقلیم سیاره، پریخ ها که منبع اساسی تشکل آب در جهان به شمار می روند از بین رفته، باعث نارسایی آبی تازه آشامیدنی و سرزدن آفتهای طبیعی در روی زمین گشتند. پیامدهای دیگرگونی اقلیم در سیاره زمین اقلیم شناسان و جامعه جهانی را وادار ساخته که راه های پیشگیری مطابق شوی و